إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، حضرت أبي عبد الله الحسين، کیفیت برخورد حضرت ابراهیم رو به تکالیف الهیه به ارث بردن. شوق انجام تکلیف، همت والا برای انجام تکلیف، کم نگذاشتن از ادای تکلیف، اخلاص در عمل به تکلیف، ابلاغ تکلیف به دیگران، ثابت قدمی در عمل به تکالیف تا لحظه آخر عمر، سرمایه هایی بود در وجود ابراهیم که حضرت ابو عبدالله الحسین با آگاهی کاملی که به وضع ابراهیم داشتن از ابراهیم به ارث بردن. یه نکته بسیار مهمی که حتما باید در همین بحث برای خودمون مطرح بشه، جدای از ابراهیم و ارث‌بری حضرت حسین که آگاهی به این مطلب لازمه و همه سعی من اینه که این مطلب رو از طریق عاطفه و مهر و محبت در امر تکلیف براتون ثابت کنم که به تکلیف دلخوشتر باشین، در انجامش با نشاطتر باشین، در اخلاص ورزی در عمل به تکلیف قویتر و بهتر قدم بردارید و خود من هم همینطور. چون امام جواد می‌فرماید یکی از خصلت‌های مردم با ایمان اینه که خودشو نصیحت کنه، خودش برای خودش واعظ باشه. این دستور رو هم پروردگار به مسیح میده، اول خودتو موعظه کن بعد دیگران رو موعظه کن. اول خودت موعظه پذیر شو، بعد دیگران رو تشویق کن که موعظه پذیر بشن. لذا این بخش از بحث برای هممونه، من، شما، خواهران، دیگر برادران و خواهرانی که نوارای این مجلس رو بشنون یا تصویر این مجلس رو ببینن، و اون اینه که آیا خداوند متعال فقط همه انبیا و اولیا و ائمه رو در معرض تکلیف قرار داده، یا ناس در معرض تکلیف هم، یعنی هر کی به دنیا میاد و به سن رشد و بلوغ میرسه. پاسخ قرآن مجید پاسخ قاطعانه یه در این زمینه. پاسخ قسم داره، بی قسم هست، لام تأکید داره، نون تأکید ثقیله داره و نشون میده که تکلیف برای همگان یک امر الهی و عرشی و ملکوتیه و هر مکلفی در هر موقعیتی که باشه در ادای تکلیف محبوب خداست. یعنی ما برای انسان دیگه مقامی بالاتر از این نداریم که تکلیف رو قبول بکنه، در گردونه عبودیت قرار بگیره، بشه محبوب خدا. من چند تا آیه در این زمینه براتون بخونم. ببینید تمام تکالیف نشون میده که ارائهش از باب رحمت بوده. این یه سر تکلیفه، انجامش موجب محبوبیته، این سر دوم تکلیفه. هر دو هم در قرآن. مثلا شما میبینید قرآن مجید کتاب بیان تکالیفه. اینطور که میگن، البته چند تا از دانشمندان ما تمام مسائل تکلیفی رو از قرآن جدا کردن، کتاب نوشتن، شخصیت هایی مثل مقدس اردبیلی که انسان فوق العاده ای بوده، از یک جلد در رابطه با آیات تکلیفیه قرآن نوشته شده تا 12 جلد حالا من بیشترش رو ندیدم، نمیدونم نوشته شده یا نه. اینا رو میگن آیات فقهی قرآن، بیان حلال حرام، مسائل ازدواج، خانواده، طلاق، حق پدر و مادر، حق فرزند، حق زن، حق مرد. بعضی از این کتابا اسمش آیات الاحکامه و بعضیاش هم زمانی نوشته شده که کتابای شبیه معجم المفهرس نبوده. آیا احمد من نمازو بگو برن یه گوشه دیگه. کتابای شبیه معجم المفهرس نبوده. پیدا کردن آیات کار مشکلی بوده. میخواستن آیات الاحکام بنویسن، باید یک بار کل قرآن رو میخوندن، دونه دونه آیات مربوط به احکام و تکالیف رو یادداشت میکردن. اما الان ما 500 تا آیه مربوط به احکام رو بخوایم، یه ساعته میتونیم از کل قرآن بگیم. گاهی هم کمتر. خب قرآن کتاب بیان احکام، ما یه سلسله احکام فقهی داریم، یه سلسله احکام معنوی داریم، یه سلسله احکام اجتماعی. من به جای کلمه احکام همون تکالیف رو بگم. ببینید درباره قرآن که کتاب بیان تکالیفه، خدا چی میگه؟ خیلی لطیفه. من با دقت بیان میکنم، روی این مسائلم خیلی زحمت کشیدم برای این که به خصوص از نسل جوان بزرگوارمون رنج تکلیف رو بگیرم، مشقت تکلیف رو بگیرم، سختی تکلیف رو بگیرم، بگم رنج و سختی و مشقت تحمیلی است از جانب خود ما به ما. چون خداوند متعال در مسائل تکلیفیه تحمیل رنج و مشقت و سختی رو رد کرد. یعنی وقتی در یه آیه تکلیفی، دو تا تکلیف، سه تا تکلیف رو بیان میکنه، میگه یرید الله بکم الیسر، من آسانی شما رو میخوام، من رنج شما رو نمیخوام، من نیستم که در ارائه تکلیف رنج هم به شما میدم، سختی هم به شما میدم، این کار من نیست. شما اگه نمازو میخونی سختته، مشکلته، مشقت داره، رنج داره، این مربوط به خودته. تو بیا یه بار عامل ارائه تکلیف رو از من ببین که من چرا به شما ارائه تکلیف کردم. ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمتون. مهر داشتم بهتون، درمان کننده دردهام، تکالیف رو از باب مهر و برای درمان دردها به شما ارائه کردم. برای چی سختتونه که محبت منو قبول بکنید؟ برای چی رنجاوره که مهر ورزی منو قبول بکنید؟ راه این که من شما رو نوازش بکنم، دست به سر صورت شما بکشم، تکالیف نوازش منه، مهر ورزی منه، رحمت منه، داروی درمان بیماری های شماست. اینا را هم از قرآن راحت میشه توضیح داد. دو تا آیه برای نمونه بخونم. چقدر این دو تا آیه زیباست. ان الحسنات، تمام تکالیفی که به شما ارائه کردم، یذهبن السیئات، شما رو پاکسازی میکنن از آلودگی ها. انجام تکالیف شما رو شایسته میکنن برای مغفرت من. انجام تکالیف راه شما رو به سوی بهشت باز میکنه. انجام تکالیف درهای دوزخ رو به روی شما میبنده. قسمم خورده در خارج از قرآن، به عزت و جلالم قسم، یک نفر اهلم رو قیامت به دوزخ نمیبرم. یک نفر، یه موحد. نمیشه که بنده من از من تکالیف رو قبول بکنه، 60 سالم انجام بده و بعدم روز قیامت بگم درهای بهش برود بسته، درهای جهنم برود بازه، برو گم شو، برو طرف جهنم. من چنین خدایی نیستم. ذات تکلیف جاده به سوی بهشت، ذات تکلیف جاده به سوی مغفرت، ذات تکلیف چیزیست که رحمت من به تو اقتضا کرده. دوستت داشتم، عاشقت بودم، نمیخواستم مثل گاو و شتر و گوسفند تو صحرا رهات بکنم یا بکشمت توی خونه های کشاورزان بار ببری، گاواهن رو کلت بذاری. نمیخواستم مانند حیوانات باهات رفتار بکنم. دوستت داشتم، علاقه بهت داشتم، مهربان به تو بودم. این قرآن من مهر منه، محبت منه، این داروی درمانه که ارائه کردم بهت. یه سر تکلیف مهرورزی، نمیخواستم مثل حیوانا باشی چون دوستت داشتم، اگه نه که مثل گاو و گوسفند رهاتون میکردم. چرا اومدم دعوتت کردم؟ که در این زمان، زمان فعلی نه زمان سال 1392، الان امشب چرا دعوتت کردم پنج و ربع صبح بلند شی بیای با نماز با من حرف بزنی؟ دوستت داشتم، میخواستم ببینم تو حریمم، صدا تو بشنوم، الله اکبر تو بشنوم، رکوع و سجود تو ببینم. اینا نفعی به من نمیده، من فقط دوست دارم تو رو در تکلیف ببینم، تکلیف راه بهشت برای تو و بسته شدن در دوزخ. مهر رحمت، نماز رحمت، روزه رحمت، زکات رحمت، ادای حق زن و بچه رحمت، ادای حق مردم رحمت، ادای حق حیوانات رحمت. یه سر تکلیف رحمت. ایای رحمتون و شفا، دوای علاج درد. ببینید این آیه چقدر زیباست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خود نماز کارش اینه، کسی که دو رکعت نماز مطابق خواست منو میخواد بخونه، خب این نماز در خانه قصبی تحقق پیدا نمی کن، رو فرش قصبی تحقق پیدا نمی کن، در لباس قصبی تحقق پیدا نمی کن، در آب قصبی تحقق پیدا نمی کنه. پس یه نماز گذار از حقوق مالی 75 میلیون آزاد، ظالم به حقوق مالی کسی. اگه بخواد نماز واقعی بخونه نمیتونه باش. پس نماز بیماری تجاوز رو علاج میکنه، بیماری ظلم رو علاج میکنه. عن الفحشاء والمنکر، کسی که خود رو شایسته و لایق نموده شبانه روز 5 بار بیاد در حریم من و در آغوش رحمت من، نمیتونه با توجه به نیت ایجاد نماز واقعی در آغوش زنا قرار بگیره، نمیتونه با شکم پر از مشروب بیاد وایس مقابل من با من حرف بزن. نماز حصار خداست، مسئولیت، امنیت. این داستانی که من بهش اشاره میکنم بیانش 3 ربع طول میکشه، تو نوارام هست، تو سایتمونم هست، تو خاطراتم هم هست. اتفاق عجیبی بود. آخر داستان این شد که من با یه جوان امروزی گیس بلند آستین کوتاه که هیچ ارتباطی با دین نداشت و با یک آخوندم موافق نبود، با یه دونه، منم برای اون ناشناس بودم، مقدمات و مؤخراتش مفصله. توی شهری، تو بهترین بلوار شهر، بعد از ظهر خلوتی با یه ماشین گرون اتفاقی ترمز کرد، فکر کنم میخواست منو مسخره کنه. گاری آخوندی رو تنها تو این بلوار گیر آوردیم، اینم یه لذتیه که دستش بندازیم. خودشم پشت ماشین بود، کسی هم نبود باش. گو عاشق کجا؟ خب اینجور حرف زدن تحقیر، توهین، آدم میفهمه طرف داره سبکش میکنه. احترام به همدیگه لازمه. ما یه باب مفصلی در اصول کافی داریم، باب الاشرح، چگونه زندگی کردن با یک دیگر، که خیلی ها بلد نیستن. اگرم یه چیزی پیش اومد خوشایند من نبود، من نباید هجومی عمل بکنم، باید صبر بکنم، در یه گوشه خلوت بگم برادر مؤمن برام ثابت کن این کار غلطه یا درسته. چشم، بدونم درسته ادامه میدم. دلیل بیار، بدونم نادرسته باب انجام نمیده. اما برخورد توهین آمیز و تحقیر آمیز معلوم. آشیخ کجا؟ حالا او وایستاده ترمز کرده، منم وایستادم. اون شهرستانی، منم بزرگ شده تهرون. بهش گفتم عزیز دلم هر جا تو دلت بخواد. گفت پبی بالا. چشم. حالا زمانیه که تو شهرهای بزرگ هم آخونده رو ترور میکنن، اصل اوضاع ناامن. گوبی بالا. گفتم خدایا نمیدونم، دارم میرم قتلگاه، نمیدونم اینو سر راه من قرار دادی میخوای او رو با خودت آشتی بدی، نمیدونم میخوای در طول انبیا منی که لباس اونا تنمه توهین بشم، تحقیر بشم. ببینی من حاضرم این راه رو ادامه بدم یا سختی ها و مشکلات منو بیرون میبره از این حوزه. خواهی ببینی الان من تکلیفم و خوب ادا میکنم یا نمیکنم، رفوزم یا قبول. حرکت کرد، سریعم میرفت. منم نگودم کجا میبری ما رو. تا رسیدیم توی محلهی که بیشتر خونه هم نوساز بود، در یه خونه ترمز کرد، گفت بی پایین، در رو میخوام ببندم. اومدم پایین، در ماشین رو بست، کلیت انداخت به دری، گفت اینجا خونمه، تنهام، زن ندارم، بچه ندارم، مادر دارم، مادرم تو خونه پدریمه، بیا تو. در رو بست، گفتش که آشیخ هر کی مهمون میبره میبره تو اتاق پذیرایی، دلم میخواد ببرم تو اتاق پذیرایی. یک اتاق باحالی دارم آشیخ، فکر کنم به عمرت هنوز توهینا ادامه داره. یعنی معلومه جنبه جنبه تحقیر، شکستن، خورد کردن. در اتاق با من دیدم غیر سقف که سفید بود، چهار دیوار اتاق عکس نیمه اوریان و اوریان هرچی زن بدکاره مشهور داخلی و خارجی روی کاغذ گلاسه گرون قیمت پوشش داده شده. گفت خوشت اومد، کجا آوردمت؟ گفتم بله. گفت بیش چایی بیارم، شربت بیارم، مشروب خارجی باندرولدار و استاندارد دارم گرون قیمت، چند جور بیارم. از افغانی ها تریاک خریدم، این طلا هضم میکنه آدم، بیارم. گفتم که یه چایی بیار. نهایت اینه که اون زمان مثلا چایی یه تومن پولش میشه، خمسش میشه 2 ریال، ما این همون یه تومن خمس میدیم، عیبی نداره که اسلام بنبست برای ما نذاشته که حالا متل و خشخاش بزنم. نه عمو من خونت نمیام چون خمس نمیدی، دایی من خونت نمیام، داداش من خونت. اصلا دین تلخی نداره، اول دین رحمته، آخرش هم محبوبیته، این هر دو در قرآن. معطلش کردم، هی گودم باشه بهت میگم، هی میگو خونه که تریاکش به خدا قلابی نی، خدا رم قسم میخود که من خیالم راحت باشه، قلابی نی، خیلی خوبه. نگرش داشتم ولی با احترام با محبت. یه سروبی که گذشت، نیم ساعت مونده بود به اذان، گفتم ببخشید من تو شهر شما یه رفیق دارم، رفاقتم باش جونجونیه، این اصطلاح ما تهرونی هاست، خیلی با هم قاطی هست. من نیم ساعت دیگه باهاش وقت دیدار دارم، منتظرم. منم تحمل ندارم کسی رو در انتظار بذارم، من حتما باید برم و ببینمش. اما این که گفتی مشروب و تریاک، من بهت نمیگم نه، منم از خودم، اما این دوست من که باهاش جونجونیم به شدت از مشروب بدش میاد، یه ذره دهن من بو بده رفاقتشو برای هم میشه قطع میکنه، خیلی ناز داره این رفیق من. و اگه بوی دود و تریاک بشنوه قطع میکنه، کاریشم نمیتونم بکنم. او مثل این که خیلی دوسته، چند سالشه؟ گفتم سالشو چی کار داریم، رفیقیم، دوست داریم هم دیگه. گفت خب اینجا جای پرتیه، پس بذار من باعت بیام برسونمت، بعد او رو ببین و حرفاتو بزن و دوباره برگردیم خونه. جایی نمیخوای بری؟ گفتم نه. گفت خب پس عشقمون تا صبح برقراره. گفتم باش. با دوستت کجا قرار داری؟ اسم خیابونو بردم و بهش گفتم که تو اون خیابون تقریبا دم در مسجد جامع بلدی؟ گاره رد شدم، اما کاری به این مسجد اونم آخوند و اینا ندارم، اما تا اونجا میرسونم. امروز هم که دلمون میخواست اسم مسجد و منبر و محراب و آخوند و نشنویم، گیر تو افتاد. هنوز تحقیر ادامه داره. منو رسوندم مسجد، گو اومده؟ گودم آره هستش. گو کیه؟ گفتم صدای نمایندش داره میاد. گفتم این رفیقت اینجا نماینده داره؟ گفتم آره. گوش بده، اشهد ان لا اله الا الله. مغرب بود، مؤذن داشت اذان میگفت. گفتم رفیقم خداست، همونی که منو خلق کرده، همونی که به من جان داده، دهان و زبان و گوش داده، همونی که به من گفته شراب برات حرامه، تکلیف به خوردن نداری، تکلیف به نخوردن، تریاک حرامه. یه چند جمله گفتم، دیدم افت کرد. گفتش که منو میبخشی؟ گفتم من تو دلگیر نشدم ببخشم. گفت شب میای؟ گفتم صبح میام، امشب وعده دارم جایی. گفت خونه کی؟ گفتم کسی منو تو این شهر دعوت کرده، من نمیشناسم، اولین باره میبینم. گفت صبح کی قرار میذاری؟ من هر وقت تو قرار بذاری. کی بیام؟ گفت 9 خوبه. گفتم خیلی خوبه. کجا بریم با هم؟ گفت دیگه خونه نمیریم، میریم بیرون شهر. گفتم برو، 9 میام، همینجا وایمیستم. 9 وایستاده بودم، اومد. گفتش که 10-20 کیلومتر میخوام بریم بیرون شهر. گفتم بریم. تو ماشین منو نگاه میکرد، بر میگشت. گفت تمام مشروبا رو دیشب ریختم تو چا، پاسورا رو آتیش زدم، تریاکا رو نابود کردم، دیشب تالا خوابم نبرده، بیچاره شدم، چیکار کنم؟ گفتم چیکار دلت میخواد بکنی؟ گفت میخوام با رفیقت رفیق بشم. گفتم رفیقم دیشب باهات رفیق شده. گفت گذشتم چی؟ گفتم گذشته نمونده برات، هر کی با این رفیق من رفیق بشه کل گذشتهشو یه چشم هم زدم پاک میکنه. بودیم تا یک بعد از ظهر. گفت نهار بریم؟ گفتم نه. گفت شب کجایی؟ اتفاقا تو اون شهر من کومیل دعوت داشتم، شهر مذهبی هم است، چند برابر این جمعیت برای کومیل اومده بودن. گفت جایی که دعوت داری میشه منو ببری؟ گفتم آره میشه. گفت کجا بیام؟ گفتم همینجا. اومد بردمش کنار کومیل، بغل دست خودم نشوندمش، چون رو زمین من کومیل میخونم رو به قبله. چراغا رو خاموش کردم، خدا میدونه این بغل دست من چی کار میکرد. این چراغا رو که روشن کردن دوتا چشمش دوتا کاسه خون شده بود. گو تا که اینجایی؟ گودم دارم میرم. کو تلفنی گفتم نه تو دیگه با کسی رفیق شدی که اصلا به من نیازی نداری برو سراغ همون او کلیددار هستیه او غفار رحمان رحیم ودود رؤوف یه سر تکلیف رحمت سر دوم محبوبیت مکلف این چند تا آیه رو بخونم ببینید مطلب از چه قراره تا بعد بریم برای گریه ان الله یحب التوابین کسی که مکلف به توبه است توبه کنه محبوب منه والمتطهرین کسی که خودشو از آلودگی های ظاهر و باطن پاک بکنه محبوب منه ان الله یحب المتوکلین کسی که تکلیف توکل داره که به من اعتماد بکنه وقتی اعتماد میکنه میشه محبوب من والله یحب المتطهرین والله یحب المحسنین والله یحب المتقین هر کی تکلیفایی که بهش ارائه کردم ادا بکنه میشه محبوب من پس ما مکلف تکلیف برای ما یه سرش رحمته سر دومش بعد انجام محبوبیته بابا من و شمای معمولی وقتی ادای تکلیف بکنیم میشیم محبوب امام حسین چقدر محبوب خداست هیچ که نمیدونه هیچ که نمیدونه چون هرچی قبول تکلیف شوق به ادا اخلاص در عمل همت در اجرا بیشتر باشه اتوماتیک محبوبیت نسبت به حق بیشتر میشه وقتی میگیم حسین وارث ابراهیم یعنی وارث همه ارزش‌های تکلیفی است و همه تکالیف رو عاشقانه اجرا کرده یعنی حسین در رده اول محبوبیت در آسمان ها و زمین و بین ملائکه و جن و انس کارت نسبت به معشوقت چقدر زیبا بود که میدونستی تکلیف اینه کاری به هیچیش نداشتی که شیش ماهت رو بغل بگیره چون اگه تکلیف نبود انجام نمیداد حسن ابی عبدالله یه قدم بدون این که مکلف باشه ور نداشته یک قدم درک میکردی تکلیف اینه پدر بودی دنیای محبت بودی اما پدر بودنت، محبتت، عشقت به بچه‌ت خصوصا بچه‌ای که تازه داره شیرین میشه لبخنداش، نگاهاش، حرکت‌های دستش شناختی که از بابا پیدا کرده. اینا خیلی شیرین بود. ما نمیدونیم اما نمیشم انکار بکنیم این بچه 6 ماهه درک کرده بود که باباش چه باباییه. تو آغوش بابا قرار گرفت. چه نگاهی بین این پدر و پسر رد و بدل. شیرخوارم من ولی شیر حقا. زهر شیران به درد ابلغا. لایق شاه ارمغان کوچکم. کوب قیمت بیشو در وزن اندکم. دقیرات الماس جاگیر نیست ولی میلیون ها تومن قیمتشه. 100 کیلو پنبه خیلی جا رو میگیره، قیمتی هم نداره. داره با زبان حال به بابا میگه لایق شاه ارمغان کوچکم. کوب قیمت بیشو در وزن اندکم. گر ندارم دست دفع دشمنت کوچولو دستم شمشیر نمیتونه بگیره، نمیتونم دفاع بکنم. گر ندارم دست دفع دشمنم، دست آن دارم که گیرم دامنت. بابا بابا گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت را سپر سازم گلو. بابا عجله کن دلم برو محسن تنگ شد. بابا عجله کن دلم برو مادرم زهرا تنگ شد. بابا من که دیگه اکبر ندارم، بابا من که دیگه عمو ندارم. منو ببر منو ببر.
تو تمام حرفایی که علی عبدالله زد یه دونشو براتون میگم. وقتی تیر سه شعبه در جا سر و از بدن جدا کرد، این جنازه کوچولو رو رو دست گفت خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار بده. مولا وای حضرت